سال گذشت، یکی دو سال گذشته بود، یه رفیقی داشتیم عرشبت که آقای موسوی خلیق، این مدیر کل قوانین مقررات وزارت بازرگانی بود از قبل از انقلاب. آقای موسوی خلیق دو دوره قبل ما تو علوی بود، با هم در ارتباط بودیم. آقای صدر وزیر بازرگانی شد، شورای انقلاب صدر شد وزیر بازرگانی، مراکز تهیه توزیع رو تأسیس کردن. یکی از این مراکز، مرکز نساجی و منسوجات بود. اینا داشتن دنبال یه آدم میگشتن که هم یه خود تجربیات دانشگاهی اینا داشته باشه، هم عرض شود که
کار رو بشناسه،
کار رو بشناسه و پارچه رو اینا رو بشناسه. حالا این مدت فاصله من سربازیم هم رفتم و اینا همه تو این داخل این شرایط گذشت. یه وقتی که موسوی خلیق اومد پیش من که میای وزارت بازرگانی، گفتم که چرا میام، خب علاقه من بودم که خورده ببرم تو این بساله. انقلاب شده بود دیگه، همه اینه تموم شده بود، وزارت هم درست شده بود. گفت بیا بریم وزارت بازرگانی. رفتم پیش آقای صدر، گفتم اسمت چیه؟ گفتم فلانیه. گفت اه کدوم آقای آل اسحاق؟ گفتم گفت اه این تو دور صدرم ها قبلا توی قوم طلبه بوده و صدر طلبه بود، این هم مباحثه ای من بوده قبل از انقلاب فلان و خلاصه.
پدر رو شناخت،
پدر رو شناخت و گفت همین فردا بیا خوبشو بزنی. و ما عرض شود که
اولین مسئولیت رو از انقلاب گرفت،
نه الان مونده بود. رفتم پیش پدر گفتم بابا ببین آقا، تا حالا این کارای من، این من دیگه رفتم، خدا حافظ. خب پیشونم محبت کرد، قبول کرد، یه آقایی رو گذاشتیم توی اون مغازه و عرشبت که بعدنم شد با جانب ما، عرشبت خدمتتون که مغازه رو تعمیرین دادیم و اومدیم وزارت بازرگانی، شدیم مدیر عامل برای هیئت مدیره مرکز تهیه توزیع منسوجات. این اولین ورود من تو دولت بود. بعد نمنمک شدم معاون خرید وزارت بازرگانی زمانهای عسکر اولادی، معاون وزیر در امور خرید. بعد رفتم شدم معاون اقتصادی وزارت صنایع نظام آقای نعمت زاده. بعدم رفتم شدم یه مدت محدودی ارشد که معاون وزارت دفاع شدم زمان آقای رفیق دوست، خیلی محدود. بعد رفتم شدم معاون وزارت صنایع دفاع در صنایع دفاع. بعدم ارشد که شدم وزیر بازرگانی و بعدم عرشبت که رئیس تو همون مدت معاون کمیته امداد شدم قبل از وزارت بازرگانی. یه زمانم معاون اقتصادی کمیته امداد شدم. بعدش عرشبت که نایب رئیس اتاق ایران شدم، نایب رئیس اتاق تهران شدم. بعد از مدتی بعد از وزارت قائم مقام بنیاد مستضعفان شدم، رئیس تمام بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان. بعدش هم عرض شود که دوباره رئیس اتاق تهران شدم. بعدش هم که حالا اونجا هستم و مجموعاً تو این شلوغ پلوغی دوره فوق لیسانس هم گرفتم، دکترام هم گرفتم.
اون چیزی که پشت کتاب داره بودم محقق شد،
تو دانشگاه هم درس میدم. بعد توی تمام مجامع اقتصادی کشور تقریبا هستم، شورای عالی بانک ها، شورای عالی چی بودم و هستم. خلاصه تو مجموعه سیستم های بازرگانی اقتصادی کشور، خب الانم که عضو هیئت امنا هستم و ارشد رئیس این هلدینگ هستم و در تقریبا مسائل اقتصادی روزم.
بسیار خب، یک نقطه موقت بگذاریم آقای آل‌اسحاق، انشالله برنامه های بعد این مواردی که خیلی سریع جناب عالی اشاره کردید و رد شدید، 40 سال بعد از پیروزی انقلاب و مسئولیت‌های متعددی که درشون حضور داشتید رو هم مرور بیشتری داشته باشیم با همین جزئیاتی که قبل از انقلاب رو بیان کردید و انشالله بتونیم دیدگاه جناب عالی در حوزه اقتصاد رو هم مرور بیشتری نسبت بهش داشته باشیم.
فقط الان یه نکته من آخری اون بحث اولیه مقدمه هم چیز میشه، ما نمیدونستیم که تقدیر برای من چی داره پیش میاره. اون کسی که داشت برای من تنظیم میکرد، من از اول بنا بود برم رشته فنی، داشته فنی یه سالم امتحان دادم، دو نفر بودیم تو کم کلاس، تعهد کرده بودیم که بریم داشته فنی دانشگاه تهران. سال اول امتحان دادم قبول نشدم، اون قبول شد، شریف قبول شد رفت اونجا، من موندم. سال دوم اون موقع میتونستیم، تو سرباز نبودیم، میتونستیم دوره شرکت کنیم تا یه دوره دیگه بده. ما منطقه اگر اون دوره قبول نمی شدن باید می رسن سربازی با دیپلم. ناچارن گفتن جهنم یه رشته بازرگانی هم بزنیم اینو چی می شود. بازم قبول نشدن میشه بازرگانی قبول شدن. خب بس تقدیر منو وادار کرد برم رشته بازرگانی تحصیلات بازرگانی کنم. مجموعه تجربیات که از این اشاره کردم ایناش و مجموعه درس و تجربه اینا منو آماده کرد برای یک قبول مسئولیت بزرگ وزارت بازرگانی در شرایط بحران. بعدن تمام اون تجربیات، یعنی از اون دست فروشی، از اون عرشت که شاگرد نونوایی تا شاگرد بازار، حسابدار، حمال، تشخیص بازار، تیمچه بازارچه، روال اصلا سیستم توزیع کشور، سیستم مثال، همه اونها دیدم یه دوره ای رو تنظیم کردم. من باید پخته می شدم که در اون شرایط بحران بتونم وزیر بازرگانی رو اداره کنم.
72 تا 76 شما وزیر بازرگانی
و حالا چگونه وزیر بازرگانی منم یه بحثی است که بعد خواهم گفت اگر لازم شد. نتیجهش این شد که من وقتی معرفی میکرد آقای هاشمی منو برای وزارت بازرگانی، میگفت در کشور اگر 5 نفر باشن که بازرگانی کشور رو بشناسن، نفر سوم آقای آل‌ساق. رأی رم که من اون موقع آوردم، وزیر نفت با 132 تا رأی وزیر شد، من با 240 تا وزیر شدم. و بعد از پایان کار یه تقدیرنامه‌ای که ایشون نوشت واسه من، گفت رو بیانم کرد، بعدم تقدیری کرد، گفت کاری که شما در وزارت بازرگانی در شرایط بحران اقتصادی برای کشور خدمت کردین هیچ یک از این وزارت نکرد. اینا همه برمیگرده به اون ریزه ریزه کاری. یعنی من وقتی وارد مثلا تنظیم امور توزیع می‌شدم، تمام شبکه‌های توزیع سنتی کشور رو می‌شناختم،
تجربه کرده بودم،
دیده بودم. وقتی میگفتم مردم رو از کوچه و بازار اینو میشناختم. وقتی در رابطه سیاست و بازرگانی صحبت میکردم، میفهمیدم این تصمیم من به کجاها اثر میکنه، به واردات کجا اثر میکنه، به ارشد که مصرف مردم کجا اثر میکنه، به انبارداری کجا. وقتی مثلا تصمیم میگیرم، تمام زنجیره ها رو، الزامات رو میدونستم که چی شکلی باید کرد. این همه ناشه از اون تجربیه و اون روحیه که یادگار اون روحیه دوران انقلاب و دوران اون عزم
شرایط
اون جنم و
جنم به درد مشغول مبارزه بود.
این حرفا اینا همه دست به دست هم داد. خب آثارش هم آدم دید.
بسیار خب، خیلی متشکرم. شاید در برنامه بعد بیشتر این مواردی که اشاره کردید رو در مورد صحبت خواهیم کرد و توضیحات بیشتر جناب رو بشنویم و بتونیم تجربیات اصلی رو منتقل بکنیم به شنوندگان و عزیزانی که تمایل دارن که وارد کار اقتصادی بشن. خیلی متشکرم آقای آل‌ساق که وقت اقتصادی رو دادید.
دست شما درد نکنه.
ممنون از شما و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. انشالله
من هم تشکر میکنم و دور هستم که این تجربیات که به این ریزی دارم صحبت میکنم، هدف عمده همینطور که فرمودید، باعث بشه که خلاصه در جنبه‌های مختلف مورد استفاده واقع بشه.
قطعا همینطور است. قطعا همینطور خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که در برنامه‌های بعدی یاد ایام هم ما رو همراهی بفرمایید. خاطرات جناب آقای آل‌ساق رو با هم مرور خواهیم کرد. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نسبان بود که معشوم نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی، چه نطق شکرینن چون ینگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. بریدند و به محشور رسیدند و همین مشغله ماست که از عشق بمیریم و جزو یاد نگیریم. با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید، دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم، آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دور که معشوق نبیند، آی بلبل نتوان بس که بر بل نسراید. هر چه دل آرام از دلش آرام رد باز نیابد خلاص، هر چه در این دام رد یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، هر ده بر انداختی کار به اتمام رد. من حلم آید به روز چیز که در خانه تا سر نروید، به باب چیز که بر خان رد.
Thank you. از آرزوست گشت گران بار غم دلم، آوخ که آرزوی من آسان نمیرسد، آوخ بکنان نمیرسد، آه 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 حافظ حافظ صبور باش که در راه عاشقی اون کس که جان نداد به جانان نمیرسد نمیرسد حافظ صبور باش که در راه عاشقی اون کس که جان نداد اون کس که جان نداد به جانان نمیرسد
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
کار و نوا
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام ایرانی که یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا رو افتخار دارم در خدمتتون باشم از شبکه اقتصاد رادیو و امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. خب دوستان، در این برنامه میخواییم بریم به منطقه جنوب کشورمون، استان خوزستان و گفتگو داشته باشیم با یکی از هنرمندان خوب منطقه که جز پیشکسوتان هنر موسیقی هستن و از دوستان خوب و نزدیک من که سالهاست همدیگر رو ندیدیم اما از حال همدیگه باخبریم. آقای علی تاجمیری، آهنگساز و نوازنده و خواننده خوب ترانه های خوزستانی. آقای تاجمیری سلام عرض میکنم، حالتون خوبه؟
سپاسگزارم استاد خودم جناب استاد جاوید عزیز، روی شما را از دور میبوسم.
قربان محبتتون.
سلام گرم من و از جنوب گرم خوزستان و اهواز بپذیرید و عرض سلام دارم خدمت شما و همه همیهنان عزیز و بزرگوارم در اقصا نقاط ایران عزیز و پهناور.
آب و هوا چجوریه اونجا آقای تاجمیری الان؟
دما حدود 50 درجه سانتیگراد.
تخم مرغ پز ها؟
بله، فصل خرما پزون.
خیلی خوب.
من قبل از هر چیز سپاس میگم خدمت شما و دست اندرکاران رادیو که این فرصت رو ایجاد کردن با شما سلام علیکی داشت باشیم. خیلی وقت آرزوی دیدار حضوری شما رو داشتم، ولی خب ما همچنان دلبسته شما هستیم و کارهای ارزشمند شما که در رابطه موسیقی فولکلور و فرهنگ مردم قابل ستایش است.
خواهش میکنم. من هیچ وقت خوبیای شما رو و اون زحمتهای شما رو در منطقه و کمکهایی که به من کردید در ارتباط با شناخت موسیقی منطقه خوزستان هیچ وقت یادم نمیره، مخصوصا در زمان برگزاری جشنواره نینوازان در 1370 چه زحماتی کشیدید، اینو هیچ وقت یادم نمیره، چقدر کمک کردید به من و همواره شاکر خداوند بودم که دوستانی چون شما رو داشتم.
موفق باشید.
آقای تاج میری، به من بفرمایید که وضعیت موسیقی در مورد کار و تلاش در استان خوزستان الان چجوریه؟ آیا تولیدی صورت میگیره نمیگیره با توجه به اینکه اصلا یک بخش عمده موسیقی و آوازهای بختیاری مربوط به کار هستش؟ آیا
کاراواها؟
بله، اصلا نه تنها کاراواها که خود موسیقی هم دخالت داره دیگه، یعنی سازها هم به هر حال به کارگیری میشن. میخوام ببینم که الان تولیداتی صورت میگیره یا نه، خودتون کاری انجام دادید؟
بله، عرضم به حضور شریف شما، به دلیل وضعیتی که عدم کپی رایتی که در مملکت حاکمه، متاسفانه آثار هنرمندان به راحتی کپی میشه. اگر 100 میلیون هزینه یک اثر یک ساعته موسیقیایی میشه، هیچ گونه برگشتی نداره و مؤسسات و شرکت هایی که در این رابطه سرمایه گذاری میکردن اکثرا برشکست و متاسفانه حامی برای هنرمند چه فولکلور و چه سنتی بسیار کم هست. ولی ما چون عمرمونو صرف موسیقی کردیم و به جز موسیقی و ترانه سرایی و آهنگسازی چیزی دیگه بلد نیستیم، یه عشقی که درون ماست، بله، این نوا و آوا مرده هستیم و نمیتونیم اثری از خودمون به جا بذاریم. بنابراین من حدود 7-8 آلبومی که منتشر کردم، 3 از این آلبوم ها یه کار تصویری و یه کاری هم از همین کاراوا اتفاقا به نام درونگ، از سال گذشته هم مجوز گرفته، ولی به دلیلی که انگیزه ای نیست و هیچ پشتوانی نیست ابا داریم از انتشارون. کار جدیدی هم با
اجراش کرد خودتون یا خواننده؟
بله، من با صدای خود من. شما از آن دارید، من تا به حال به عنوان خواننده و ترانه سرای بختیاری،
بله،
حدود 10 آلبوم رسمی در کشور،
بله،
دارم
کاملا،
و حدود 10-20 قطعه موسیقی در صدا و سیمای ایران و خوزستان و چهارمحال بختیاری از من ضبط شده. 3 من از سال 68 تا حالا دارم در زمینه موسیقی بختیاری هم تحقیق میکنم، هم پژوهش میکنم و سالا هم سالگرم جمع‌آوری آواها و نغمه های فراموش شده هستم که نتونستم با توجه به گستردگی کار، که من نمیخوام یه کار آبکی در بیاد، کاری که مستند نباشه. بنابراین مثلا گروه تاریخ میخوام که تاریخ حماسه ها رو مثلا مستند کنه، تغزل همینطور، کاراواها همینطور، صیادی ها همینطور، موسیقی